صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اغلب اوقات انسان‌ها چنین سوالاتی را در مرحله‌ای از زندگی خود خواهند پرسید: من کی هستم؟ از کجا آمدم؟ و آمدنم برای چیست؟ اما در گام نخست برای پاسخ دادن به چنین سوالاتی لازم است که ابتدا به سوال مهمتری پاسخ دهیم. سوالی که همه پاسخ‌ها در گروه پاسخگویی به این سوال و درک این مهم است و آن اینکه خدا کیست؟ اما آیا می شود همه چیز را در رابطه با خدا دانست؟ آیا می توان دانست که او کیست و چه کاری انجام داده و با ما چه کار خواهد کرد؟ خبر خوش این است که ما می توانیم با قطعیت تمام بگوییم که پاسخ تمامی این سوالات را می دانیم، زیرا خدا خود را بر ما آشکار کرده و اوست که در گام نخست طالب ماست و با آشکار نمودن خود بر ما به نزد ما آمده و از هیچ یک از ما دور نیست.
راه حیات، برنامه از رادیو صدای انجیل. از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با ما در این مجموعه برنامه‌ها همراه باشید تا راه حیات و راستی را که خداوند بر ما آشکار نموده را بررسی کنیم و بتوانیم تصویری روشن و جامع از آفریننده هستی و چرای آفرینش انسان و چگونگی انجام اراده خدا بر روی زمین به دست آوریم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما همانند داوود این خواهد بود: ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده. مرا به راستی خود سالک گردان و مرا تعلیم ده، زیرا تو خدای نجات من هستی. آمین.
با درود فراوان بر شما حقجویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
در پیشگاه تخت فیض مسیح سرود خوانیم، در پیشگاه تخت فیض مسیح سرود خوانیم، حضور خدا با ما چون با دعا رویم، حضور خدا با ما چون با دعا رویم. گر فقیریم یا غنی، گر سالمیم یا بیمار، گر فقیریم یا غنی، گر سالمیم یا بیمار، چون در دعا مصریم حضورش شود آشکار، چون در دعا مصریم حضورش شود آشکار.
فکرم پریشان سازد، چون غمهای زمانه فکرم پریشان سازد. هرگز مایوس نگردم او به دادم میرسد، هرگز مایوس نگردم او به دادم میرسد. در بلایا و سختی تنها او ملجایم است، در بلایا و سختی تنها او ملجایم است. هرگز ترکم نکرده در طریق و راه راست، هرگز ترکم نکرده در طریق و راه راست.
حق‌جویان عزیز، این برنامه برگرفته از آیاتی است که در دو بخش در ابتدا و انتهای برنامه اعلام خواهد شد.
برنامه‌ای که خواهید شنید بر اساس کلام خدا و برگرفته از این آیات است.
متا فصل 4 آیات 1 الی 11، یوحنا فصل 18 آیه 20، اعمال رسولان فصل 1 آیه 3، متا فصل 28 آیات 18 الی 20، لوقا فصل 10 آیه 16، دوم تیموتائوس فصل 1 آیات 6 الی 14، تیتوس فصل 1 آیات 5 الی 9، رومیان فصل 8 آیه 32، اول یوحنا فصل 2 آیه 2، رومیان فصل 4 آیات 23 الی 25، اول قرنتیان فصل 2 آیه 2، عبرانیان فصل 9 آیه 22، لاویان فصل 21 آیات 10 الی 12، اول قرنتیان فصل 10 آیات 1 الی 4، عبرانیان فصل 11 آیات 1 و 2، عبرانیان فصل 7 آیات 23 الی 28، یوحنا فصل 1 آیه 29، اشعیا فصل 53 آیه 5.
در برنامه گذشته در مورد عیسی مسیح و ضرورت نجات ما انسان‌ها صحبت کردیم. گفتیم که گناه با وجود و ذات شریر انسان و در دل خشم‌آلود انسان نسبت به خداوند عجین شده و نتیجه گناه مرگ بود و مرگ بر تمامی انسان‌ها اثر گذاشته. در این رابطه در مورد سن و مرگ صحبت کردیم. مرگ اول مرگ روحانی هست و مرگ دوم مرگی جسمانی و مرگ سوم مرگ ابدی. نجات دهنده ما عیسی مسیح پسر ازلی خداوند بود که می باید به صورت انسانی واقعی به این جهان می اومد و در قالب یک انسان واقعی زندگی می کرد و می مرد. این کار رو باید انجام می داد تا آدم دوم باشه. آدم اول با تمرد خودش گناه و مرگ رو برای بشریت می آره. موقعیت انسان می باید توسط آدم دوم و یا آدم آخر دوباره نظم خودش رو به دست می آورد. اونطور که آدم اول نماینده تمامی انسانها بود، حالا آدم دوم هم پس از اعاده اوضاع به نظم سابق نماینده تمام انسانها هست. عزیزان، نجات دهنده به عنوان یک انسان تمام عیار و حقیقی می باید برای همه انسانها رنج می کشید و می مرد تا بدهی اونها رو بپردازه و میان اونها و خداوند پدر آشتی برقرار بکنه. عیسی مسیح مطابق ایمان مسیحی ما خداوند بود که جسمی پوشه و بر روی زمین به نزد انسانها میاد و با وجود اینکه خداوند بود بر روی زمین به غایت حقیر میشه. اما حقارت مسیح دارای دو هدف اساسی بود. هدف اول فراهم کردن امکان نجات انسان ساقط شده و این هدف اون وقت که پسر خدا به این جهان میاد صورت انسان میپذیره و به نمایندگی همه انسانها در حضور خدا میمیره محقق میشه و هدف دوم اون باید نمونه‌ای میشد برای انسانها در ارتباط و خدمت به یکدیگه. یه همچین فروتنی رو تنها میشه در مسیح پیدا کرد، هرچند که او خدا بود اما بدون هیچ اجباری و کاملا مشتاقانه خودش رو از قدرت و جلالی که از ازل متعلق به خودش بود محروم میکنه. و اما امروز به فیض خداوند میخواییم بیشتر در رابطه با عیسی مسیح صحبت بکنیم. عزیزان، تنها یک راه نجات هست و اون هم در عیسی مسیح مقرر میشه. و این مورد رو میشه در اشارات و دیدگاه‌های مختلف مشاهده کرد. بر اساس کتاب مقدس این نجات رو میشه در سه وظیفه بیان کرد. اولین اونها نبوتی هست، دومین اونها کهانتی و در نهایت سومین اونها از نظر پادشاهی هست. رسالت نبوتی در دوران عهد عتیق انجام گرفت. بعضی از افراد وظیفه آموزش در مورد نجات رو به عهده داشتند و گاهی هم نجات رو از طریق روش زندگی خودشون نشون میدادند. گرچه این تأثیرات اندکی بودند، اما عیسی مسیح با تمامی اونها متفاوت هست. حالا چرا عیسی مسیح متفاوت بود؟ به دو دلیل. یکی این که او هر سه وظیفه رو بر عهده داشت و دلیل دوم این که وظایف و کارهای خودش رو به تمامی به کمال رسوند. عزیزان، عیسی مسیح یک نبی بود. بخشی از رسالت نبی آموزش هست، مخصوصاً آموزش اراده خدا. عیسی مسیح خداوند ما با توجه به ژرف‌ها و شفافیت تعالیمش بزرگترین نبی دوران هاست. رسالت یک نبی گاهی اوقات آیات و یا اعجاز او هست، اما عیسی مسیح هرگز از این قدرت‌ها برای اثر گذاشتن و یا متعجب کردن مردمان و یا منافع شخصی خودش استفاده نکرد. وقتی که عیسی اعجازی انجام می‌داد، هدفش کمک به مردم بود و بدین وسیله به مردم کمک می‌کرد و به اونها نشون می‌داد که توسط پدرش فرستاده شده و همون مسیحای موعود هست. و تمامی معجزات و آیات عیسی مسیح هیچگاه جدای از کلام و یا ایمان نبود. اعجاز یک کلام مشهود خداست و در کلام ایمان می‌آفرینه. ولی تنها در شخصی چون عیسی مسیح معجزات خدا انجام میگیره، تنها روح القدس میتونه چنان ایمانی رو در کلام و در اعمال خدا به انجام برسونه. حق‌جویان عزیز، عیسی بخشی از رسالت نبوتی خودش رو مستقیماً و بخشی رو غیر مستقیم انجام میده. او رسالت خودش رو اون وقت که در قالب عیسی ناصری در بازارها، کوچه‌ها و معابد خانه‌ها در میان مردم میخرامید و در مورد خدا و ملکوتش مردم رو تعلیم میداد، مستقیما انجام داد. عیسی در زمانی کوتاه بین رستاخیز و صعودش هنوز هم رسالت خودش رو به طریق مستقیم انجام میداد و بعد از برخاستنش از مردگان در طول 40 روز خود رو به افراد بسیاری نشون میده و در مورد ملکوت خداوند صحبت میکنه. و بعد از صعود مسیح به آسمان میره و این وضعیت تغییر میکنه و از اون به بعد هست که عیسی مسیح رسالت خودش رو به طور غیر مستقیم انجام میده، یعنی رسالت خودش رو از طریق خادمانش که ابزار کار او هستند به انجام میرسونه. او قبلا سفارشات لازم رو به شاگردانش کرده بود و اینگونه فرموده بود: آن که شما را بشنود مرا شنیده است. آمین. اولین کسانی که چنین مأموریتی رو دریافت کردند، شاگردان عیسی مسیح بودند و سپس دیگران هم توسط شاگردان و یا رسولان مسیح بدین مأموریت انتخاب میشن و این دسته از مأموران انتخاب میشن که شاگردانی تازه تربیت بکنند و اونها رو مأمور به بشارت انجیل بکنند. و ما در مورد وظیفه دوم یعنی کهانت. عیسی مسیح کاهن اعظم بود. در اینجا به قلب ایمان مسیحی می رسیم. ما آموختیم و ایمان داریم که خدا پسر خودش رو دریغ نداشت، بلکه او رو در راه جمیع ما تسلیم کرد. این فدیه‌ای هست برای تمامی جهان و تمامی بشریت. این فرضیه و عقیده تنها از طریق ایمان هست که پذیرفته میشه. پولس رسول وقتی میگه عزیمت نکردم که چیزی در میان شما داشته باشم جز عیسی مسیح و او را مصلوب، و این دقیقاً نشان دهنده عقیده و ایمان ما هست. در اینجا عزیزان از اندیشه‌ای سخن گفته میشه مبنی بر اینکه عدالت و صداقت خدا مورد تجاوز و بی‌حرمتی قرار گرفته و طرف متجاوز باید برای پاک شدن قربانی و فدیه بگذرونه. در عهد عتیق قانونی هست مبنی بر اینکه بدون ریختن خون آمرزش نیست. قربانی های مختلفی در آن دوران گذرانده می شدند. این قربانی ها توسط کاهنانی عرضه می شدند که تحت ریاست کاهن اعظم بودند. کاهن اعظم دو وظیفه داشت. یک، گذرانیدن قربانی و دعا کردن برای قومش. قربانی ها به منزله پیام شهودی از فیض و رحمت خدا برای مردم بودند، اما علاوه بر اونها قربانی ها یادآور و نماد کسی بود که باید می اومد و او مسیحا بود. بدین طریق هست که مردم عهد عتیق میتونستند وعده های خدا رو با ایمان بپذیرند. کلام خدا میفرماید زیرا که به این موضوع برای قدما شهادت داده شد. و وظیفه دوم کاهن اعظم دعا کردن برای قومش بود. دعا کردن توسط کاهنان اعظم بر اساس عطایاشون انجام میشد، اما حتی اگر افراد خوب و تاثیرگذاری بودند میباید خودشون رو در زمره گناهکارانی بدونند که براشون قربانی گذرانیده و دعا میشد. دعایی که اونها میکردند دعای نهایی نبود و اگر کسی از میان اونها وفات پیدا میکرد نفر دیگری جاش رو میگرفت. اما عیسی مسیح بزرگترین کاهن اعظم هست. ما از عهد جدید می آموزیم که چیزی کاملا تازه توسط کاهن اعظم بزرگ یعنی عیسی مسیح اتفاق می افته. او مقدم بر تمام انبیای پیش از خودش بود که نمادی از او بودند، و این بدین جهت بود که قربانی منحصر به فردی عرضه می شه که برای تمامی انسانها در تمامی اعصار معتبر و ارزشمند بود. ولی این قربانی که عرضه شد چیزی جز خودش نبود. سایر کاهن‌های اعظم همیشه قربانی‌های مختلفی رو می‌گذروندند، ولی این کاهن اعظم خودش رو عرضه می‌کنه، یعنی زندگی خودش، بدن و خون خودش رو عرضه می‌کنه تا بتونه در واقع مردم رو نزد خداوند کفاره بکنه و تمامی گناهان جهان رو به یک باره برداره. از اونجا که این قربانی تمام و کامل بود دیگه نیازی به تکرار نیست. زمانی که عیسی مسیح مصلوب شد قربانی شایسته‌ای بود به خاطر خطایای تمامی بشریت در پیشگاه خدا. او به عنوان نماینده نوع بشر متحمل رنجی میشه که شایسته اون بود به خاطر تمام خطایا و گناهان بشر متحمل بشه. و کلام خداوند میفرماید که خشم خدا بر او وارد آمد و تسلایی نیافت. در اینجاست که عیسی مسیح از شخصیت خدایی خودش محروم شد. او در تاریکی محض فرو میره، او ترک میشه، برای اینکه شایسته انسان این بود که متروک از خداوند باشه. عیسی بر صلیب فریاد زد خدای من چرا مرا ترک کردی؟ عزیزان این یک واقعیت محض بود، بنابراین او متروک شد، یعنی خدا اون رو ترک کرد چون که حامل گناهان تمامی جهان بود. پس بنا به عدالت خداوند او محکوم به مرگ میشه و خشم خداوند بر او فرود میاد. اما عیسی مسیح با این کارش آشتی دهنده نامیده میشه. عمل آشتی شامل دو بخش هست. بخش اول این که شرارت انجام شده جبران میشه. این عامل شامل پرداخت بدهی هست. وقتی که جریمه پذیرفته بشه آشتی کامل صورت میگیره و تمام این مراحل در عهد عتیق به طرق مختلف نشون داده شد. از روز کفاره میشه به عنوان روشن‌ترین نمونه یاد کرد. ولی این روز خاص در جمعه الصلیب به اوج شکوه خودش میرسه، روزی که عیسی مسیح بزرگترین کاهن اعظم میمیره، روزی که پرده معبد از بالا تا به پایین دو پاره میشه و زمین متزلزل میشه و سنگ ها شکافته میشند، این روز روز واقعی کفاره بود، روزی که خدا در مسیح بود و جهان رو با خودش مصالحه داد. عیسی مسیح نجات دهنده هم نامیده میشه، یعنی کسی که زندانیان رو بازخرید میکنه تا آزاد بشن. در اینجا تأکید روی قیمت هست، قیمت و یا خونبها. کتاب مقدس به روشنی میگه که این بها چی هست. این بها چیزی فانی نیست، این بها طلا و نقره نیست، چون که بهایی هست گران بها چون خون بره بی عیب و بی داغ، یعنی خون مسیح. عزیزان، بدین جهت هست که ما در نیایش خودمون میگیم عیسی مسیح من رو نجات داد، من رو که مخلوقی گم شده بودم خرید و از همه گناهانم و از مرگ و از قدرت شیطان رهانید، نه با طلا، نه با نقره، بلکه توسط خون مقدس و گرانبها و قربانی معصومانه خودش. جلال بر نام خداوند باد. و اما وظیفه سوم، یعنی پادشاهی. عیسی به عنوان پسر ابدی خدا پادشاه هم هست، اما وقتی بر روی زمین با هیئت انسانی اومد، قدرت و جلال خودش رو در حد عیسی انسانی تقلیل میده. بنابراین میشه گفت که عیسی انسانی که در بیت لحم زاده میشه و در ناصره رشد میکنه و در جلجتا بر صلیب میمیره و در روز سوم از مردگان برمیخیزه، تا ابد پادشاهی میکنه و سلطنت او رو نهایتی نخواهد بود، ولی در طول زندگی انسانیش از پکار بردن قدرت و جلالش محروم بود، گرچه مطابق کلام خدا شاهد استفاده های گاهگاهی از این قدرت هستیم، اما نه به جهت استفاده شخصی بلکه برای کمک به دیگران. شنوندگان عزیز، بر اساس کتاب مقدس سه قلمرو مختلف پادشاهی وجود داره. این سه قلمرو بسیار با هم متفاوت هستند، ولی در واقع یکی هستند. این سه قلمرو عبارتند از قلمرو قدرت، قلمرو فیض و قلمرو جلال، و مسیح بر این سه قلمرو پادشاه است. قلمرو قدرت در این جهان حتی خارج از قلمرو کلیسا وجود داره و قلمرو پایدار و ماندنی نیست. وقتی که پیام انجیل به تمامی انسانها برسه، این نظم به پایان میرسه و دیگه نیازی به حکومت یا قلمرو قدرت نخواهد بود. این قدرت مربوط به حکومت یا کشور خاصی نیست، بلکه ملکوتی بدون محدوده و مرز هست. در این ملکوت مسیح بر خورشید، بر باد، بر باران، بر آبها سلطنت میکنه و هیچ آفریده خواه خیلی بزرگ و خواه خیلی کوچیک خارج از اراده و کنترل عیسی نخواهد بود. ما شخص دیگری رو جز عیسی مسیح نمیشناسیم که تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به او داده شده باشه، و دقیقاً به همین خاطر هست که اون رو رب الارباب و پادشاه پادشاهان نام میگذاریم. در رابطه با ملکوت فیض، قوانینی غیر از قوانین دنیا حاکم هست. مسیح در این ملکوت پادشاهی میکنه و اون رو توسط کلام و روح خودش در قالب مسیحیانی متجلی میکنه که در این جهان تحت هدایت و تعلیمات او زندگی میکنند. کلام خداوند میفرماید اگر شما در کلام من بمانید، فیل حقیقت شاگرد من خواهید بود. آمین. عزیزان، ملکوت قدرت شامل همه انسان‌ها هست، بنابراین همراه با ملکوت فیض نیست. این ملکوت تنها شامل کسانی میشه که تولد تازه رو تجربه میکنند و به این وسیله هست که لایق میشن تا از میراث مقدسان در نور بهره‌مند بشند. اما یک روز ملکوت فیض هم به پایان میرسه. مرگ پایان زندگی هر موجود زنده ای هست. این انتها برای جهان و بشریت وقتی فرا میرسه که دیگه زمانی و فیضی نخواهد بود. بعد از اون دیگه امکانی برای شنیدن انجیل و یا مژده بخشش گناهان نیست. این انتها با داوری مشخص میشه. وقتی این واقعه صورت میگیره، ملکوت جلال جایگزین ملکوت فیض میشه. در رابطه با ملکوت جلال، کتاب مقدس توضیحات روشنی اما محدودی رو ارائه میده. نکات اصلی عبارتند هست از فقدان کامل شرارت، دیدن خدا آنچنان که هست، و سرانجام سرود ستایش جلال خدا و بره. اون وقت هیچگاه خشم و بی‌حرمتی متوجه ملکوت خدا یا مردم خداوند نمیشه و تمامی شریران و استهزا کنندگان خاموش میشن. اما عزیزان، اینجا سوالی مطرح میشه و اون این که بر سر کسانی که در تمامی طول زندگیشون متوکل به خداوند بودن چه میاد؟ کلام خداوند پاسخ این سوال رو به ما میده. کلام خداوند میفرماید: چون مسیح که زندگی ماست ظاهر شود، آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد. آمین.
برنامه‌ای که شنیدید بر اساس کلام خدا و برگرفته از این آیات بود.
متی فصل 27 آیه 46، مزامیر فصل 22 آیه 1، لاویان فصل 19، عبرانیان فصل 9 آیات 11 و 12، متی فصل 27 آیه 51، دوم قرنتیان فصل 5 آیه 19، اول پتروس فصل 1 آیات 18 و 19، لوقا فصل 1 آیات 31 الی 35، فیلیپیان فصل 2 آیات 5 الی 11، متی فصل 17 آیات 1 الی 8، متی فصل 28 آیه 18، متی فصل 24 آیه 14، متی فصل 28 آیه 18، مکاشفه فصل 17 آیه 14، یوحنا فصل 8 آیه 31، یوحنا فصل 3 آیات 3 الی 8، کولوسیان فصل 1 آیات 12 و 13، اول یوحنا فصل 3 آیه 2، کولوسیان فصل 3 آیه 4.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.